درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح سه‌شنبه 29 اسفند و آخرین روز سال 96 این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پیشروی‌های اخیر ترکیه در افرین ابراز نگرانی کرد.
ولیعهد عربستان سعودی برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا وارد ایالات متحده شد.
8 عضو شورای امنیت خواستار اقدام برای برقراری آتش بس در سوریه شدند.
هدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای از گزارش‌های اخیر درباره افرین در سوریه ابراز نگرانی شدید کرد. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرده بود که افرین را به طور کامل در اختیار گرفته و تمام نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق را از این شهر بیرون رانده است. هدر نورت در بیانیه خود آورده است که به نظر می‌رسد بیشتر جمعیت این شهر کردنشین به دلیل تهدید نیروهای ترکیه و نیروهای مخالف سوریه مورد حمایت ترکیه ناچار به ترک این شهر شدند. وی افزود که صدها هزار تن از مردم این منطقه نیازمند سرپناه و امکانات اولیه هستند. بیشتر در روز دوشنبه معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد آنکارا برنامه‌ای برای حضور درازمدت در سوریه ندارد. بکیر بوزداغ افسود زمانی که منطقه از وجود به گفته وی تروریست ها پاک شد ترکیه آنجا را به دست صاحبان واقعیش می سپارد.
ما نه قصد حضور دائمی در افرین داریم و نه نیروی متخاصم هستیم. هدف از این عملیات پاکسازی منطقه از تروریست ها و ایجاد شرایطی پایدارتر برای صلح، اعتماد و ثبات است.
از زمان آغاز عملیات نظامی با نام شاخه زیتون تا کنون 150 هزار غیر نظامی از منطقه گریختند.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد ایالات متحده شد. شماری از رهبران تجاری عربستان نیز در نخستین سفر محمد بن سلمان به آمریکا به عنوان ولیعهد عربستان وی را همراهی می‌کنند. محمد بن سلمان قرار است روز سه‌شنبه امروز در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، محمد بن سلمان درباره روابط دو جانبه و مسائل مرتبط با منافع مشترک دو کشور با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. این ولیعهد 32 ساله گفته است که آغازگر اصلاحات در راستای نوگرایی در عربستان است. از سوی دیگر روز دوشنبه پیشاپیش این دیدار عادل جابر وزیر خارجه عربستان از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرده و آن را پر از ایراد دانست. دیدگاه ریاض درباره توافق هسته‌ای به نقطه نظر دونالد ترامپ نزدیکتر است که گفته است برجام یا باید اصلاح شود یا آمریکا از آن خارج خواهد شد.
8 عضو شورای امنیت سازمان ملل میگویند اگر کشورهای عضو سازمان ملل به ویژه روسیه و همپیمانش سوریه قطعنامه آتش بس تصویب شده را رعایت نکنند این شورا بیدرنگ به دنبال اقدام قاطعی خواهد گشت. به گزارش آسوشیتد پرس این 8 عضو شورای امنیت در نامه‌ای که روز دوشنبه به تمام 15 عضو این شورا ارسال کردند از اجرا نشدن کامل آتش بس در سراسر سوریه ابراز نگرانی کردند. این قطعنامه خواستار ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه به این منطقه و خروج زخمی‌ها و بیماران شده است. این نامه به امضای فرانسه، کویت، پرو، لهستان، سوئد، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و هلند رسیده است. در این نامه همچنین آمده است که اجرای این قطعنامه میتواند به سرعت جان دست کم صدها کودک، زن و مرد را که از 8 سال جنگ در سوریه رنج بردند نجات دهد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرده بود که در پی آخرین دوره بمباران قوطه شرقی در نزدیکی دمشق 30 تن از غیر نظامیانی که در حال خروج از این منطقه بودند کشته شدند.
قاضی دادگاه رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور پلیس در ایران برای محمد سلاس از دراویش گنابادی و متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد. به گزارش ایرنا متهم و وکیل وی برای اعتراض به رأی صادر 20 روز فرصت دارند. اتهام محمد سلاس زیر گرفتن ماموران پلیس با اتوبوس و کشتن 3 تن از آنان در جریان درگیری‌های دراویش و نیروهای امنیتی و نظامی در خیابان پاسداران تهران است. آنطور که دادگاه اعلام کرده، شاکیان و اولیای دم تقاضای قصاص محمد سلاس را درخواست کرده بودند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران پیش از این اعلام کرده بود که این درویش گناهبادی قبل از پایان سال 96 اعدام خواهد شد. حکم اعدام این درویش گناهبادی در حالی صادر شده که وی در سومین و آخرین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه اتهام قتل عمد و اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تعرض را رد کرده بود.
اعضای شورای عالی کار روز دوشنبه و پس از 13 نشست در آخر با افزایش 19.8% حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران در سال 97 موافقت کردند. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه کارگران که در سال 96 930,000 تومان بود در سال آینده به 1,110,691.07 ریال خواهد رسید. این در حالی است که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید هنوز تا رسیدن به وضعیت رضایت بخش فاصله دارند.
فکر میکنم هنوز هم ما باید تلاش زیادی بکنیم برای افزایش قدرت خرید کارگران و قدرت خرید کارگران جای کار زیادی داره. این سبب هزینه کارگری، معیشت کارگری و قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری هنوز جای کار داره.
خبرگزاری ایرنا به نقل از علی فتحی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گزارش داد که این توافق هنوز مصوب نشده، زیرا در این نشست وزیران امور اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت حضور نداشتند تا این توافق را امضا کنند. با این حال خبرگزاری ایرنا میگوید این توافق از سوی نمایندگان شورای عالی کار مصوب و نهایی شده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصوبه شورای عالی کار سبد هزینه یک خانوار 3.3 نفری را 26,690,000 ریال تعیین شده است.
و آسمان ایران در آخرین روز اسفند و آخرین روز سال 96. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، آسمان اغلب نقاط کشور امروز صاف و آفتابی است و هنگام تحویل سال جدید هوا پایدار خواهد بود. بنا به همین پیش بینی تا روز چهارشنبه در غالب مناطق ایران دما افزایش نسبی خواهد داشت. یک روز پس از اینکه ارتش ترکیه کنترل شهر افرین در شمال غرب سوریه را به دست گرفت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت عملیات نظامی این کشور در چند شهر دیگر نواحی مرزی سوریه با ترکیه ادامه خواهد داشت. کیان منوی گزارش می‌دهد.
ارتش ترکیه و شبه نظامیان متحد آن روز یکشنبه کنترل شهر افرین را از دست نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق خارج کردند. رجب طیب اردوغان گفت عملیات شاخه زیتون مهمترین مرحله خود را با موفقیت انجام داد و اکنون ترکیه عملیات خود را در شهرهای منبیج، عین العرب، رأس العین و قمیشلی ادامه خواهد داد تا به توصیف او تروریست ها از شمال غرب ترکیه پاک شوند.
بوردا ikinci bir kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci kandil? Sincar.
اردوغان گفت از دولت عراق هم خواسته شمال آن کشور مشخصا نواحی کوهستانی قندیل و سینجار را از وجود شبه نظامیان کرد پیکاکا پاک کند. در غیر این صورت اگر لازم باشد آنکارا خود اقدام خواهد کرد. در مورد سیاستی که ترکیه در رویارویی با کردها در سوریه در پیش گرفته و اینکه این سیاست تا کجا پیش خواهد رفت، دیدگاه نادر انتصار تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل را جویا شدیم.
این دنبال سیاست کلی ترکیه است که در مورد نه فقط شمال سوریه بلکه مناطق کردنشین خودش و عراق و سوریه همیشه یک سیاست خیلی واضحی بوده. هدف ترکیه و برنامه‌اش اینه که کردها در اینجا به عنوان یک قدرت مستقل برای خودشون نتونن عمل کنن که منافع ترکیه رو بخاطر زودتر بندازن. خب این برنامه یه مقدار موفقیت داشته که به حال رژیم اقلیم کردستان زیر سلطه خودش بیاره تا مقدار زیادی، ولی در مورد کردهای سوریه ترکیه نتونسته گروه مختلف کردها که در سوریه هستن اینا رو بیاره زیر پرچم خودش، و تا موقعی که این کارو نتونسته بکنه به نظر من این حملاتی که دیدی ادامه خواهد داد تا اینکه بتونه به نحوی کردها رو در اونجا به عنوان یک قوای خیلی ضعیفی تبدیل کنه.
یگانهای مدافع خلق همواره در سوریه از پشتیبانی آمریکا و همپیمانانش برخوردار بودند، تا آنجا که چندی پیش آمریکا گفت قصد دارد این گروه را در شمال سوریه در مقابل دولت اسد تقویت کند، گفته ای که با مخالفت ترکیه روبرو شد. اما در 8 هفته ای که از عملیات شاخه زیتون گذشته است، واکنش آمریکا در مقابل عملیات ترکیه را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ نادر انتصار:
ظواهر اینطور نشون میده که فعلا یک مقدار همفکری در مورد نقش کردها در سوریه بین ترکیه و آمریکا ایجاد شده، که آمریکا کردها را گرچه به عنوان یکی از وزنه‌هایی که در مورد دولت اسد میتونن مورد استفاده قرار بگیرن همیشه در نظر داشته، ولی در این مورد به خصوص به نظر من ترکیه تا اندازه تونسته آمریکا رو قانع کنه که در دراز مدت منفعت ترکیه و منفعت آمریکا و منفعت غرب به طور کلی روی کنترل کردهای سوریه باید باشه، و ترکیه چون همسایه هست و به حال منافع زیادی داره در اونجا، منابع نظامی داره، اینو میتونه بیشتر اجرا بکنه تا از هر کشور دیگری.
چرا از سوی ایران و روسیه پشتیبانان درجه اول حکومت بشار اسد تا کنون مخالفت شدیدی در قبال عملیات ترکیه ابراز نشده است؟
به طور کلی نه روسیه نه ایران دل خوشی از سیاست ترکیه در مورد سوریه داره، ولی اورام فعلا تا موقعی که منافع رژیم اسد و ایران و روسیه در خطر نیفته فکر کنم فعلا عکس العملی نشون نخواهند داد، به جز اینکه مثلا گهگاهی محکوم کنند سیاستهای ترکیه رو. ولی اگر مثلا فرض کنین این اشغال افرین به مناطق دیگر شرق سوریه بکشه، اون وقت فکر کنم حد
The truth is that without an inclusive political process.
استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه گفت اگر فکری برای رسیدن به صلح و ثبات در سوریه نشود، بحران در این کشور به حدی است که میتوان انتظار داشت گروهایی مثل داعش در این کشور بار دیگر سر برآورند.
در مورد سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به آمریکا امروز با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، اهمیت این سفر چیه و با چه هدفی انجام میشه؟
با عرض سلام و عرض تبریک عید به همه هموطنان عزیز. اهمیتش به نظر من اول از همه اینه که آقای محمد بن سلمان سعی خواهد کرد که رابطه راهبردی که عربستان با آمریکا داره رو مستحکم‌تر بکنه. دلیلش هم اینه که بعد از اتفاقات سپتامبر 11 رابطه آمریکا و عربستان یه مقداری تنش داشت. در دوران حکومت آقای اوباما تنش‌ها به خاطر مسئله برجام و به خاطر اینکه آقای اوباما سعی میکرد که یک بالانسی در رابطه با رابطه آمریکا با ایران و عربستان داشته باشه تنش بیشتر شد، ولی امروز رابطه عربستان سعودی و آقای ترامپ به نظر من بهترین رابطه‌ایه که در این 15-20 سال اخیر عربستان داشته. مسئله دوم اینه که ایشون با آمدن با آمریکا داره سعی میکنه که موضع خودش رو در داخل عربستان سعودی قوی‌تر بکنه و به مخالفین خودش نشون بده که سلطنت ایشون رو آمریکا قبول کرده و نه فقط قبول کرده، بلکه با اتفاقاتی که در این چند ماه اخیر در عربستان افتاده، یعنی دستگیری خیلی از شاهزاده‌ها و پولدارهای عربستان، آمریکا مخالفتی نداره. اما هدف چیه؟ هدفش به نظر من اول از همه جلب سرمایه است برای عربستان سعودی. محمد بن سلمان یه برنامه اقتصادی خیلی وسیعی داره که میخواد ساختار اقتصادی و اجتماعی عربستان رو تا سال 2030 عوض بکنه و محتاج به سرمایه‌گذاری شرکت‌های مهم تکنولوژی آمریکا. مسئله دیگه هم که شاید یکی از مهمترین برنامه های ایشون باشه اینه که شرکت آرامکو که یک شرکت نفتی تقریبا خصوصیه در دست خاندان سلطنتی، قسمتی از اینو میخوان به شرکت سهامی عام تبدیل بکنن و مطمئنن آقای محمد بن سلمان در رابطه با این هم با شرکت های آمریکایی صحبت خواهد. در هر صورت سفر خیلی مهمیه، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ تبلیغاتی، نه فقط برای ولیعهد عربستان بلکه برای عربستان به عنوان یک متحد مهم آمریکا در خاورمیانه.
با توجه به موضع مخالف آقای ترامپ و عربستان سعودی در برابر برجام، فکر میکنید این سفر به روی تصمیم دونالد ترامپ درباره برجام اثر بگذاره؟
مسلماً تأثیر خواهد گذاشت ولی تعیین کننده نخواهد، هرچند که ما میدونیم محمد بن سلمان رابطه بسیار نزدیک و خوبی با داماد جوان آقای ترامپ، آقای جرد کوشنر داره و میتونه از این رفاقت استفاده بکنه و سیاست‌های عربستان جویی رو به جلو ببره. و ما میدونیم که پادشاه عربستان سعودی هم رابطه بسیار نزدیکی با شخص آقای ترامپ دارن. اما باید در نظر داشته باشیم که کشورهای اروپایی تقریبا همشون با طرفداری از برجام کردن و مخالف موازی هستند که عربستان سعودی و اسرائیل و آقای ترامپ در رابطه برجام گرفتن. و در غایت باید دید که موقعی که آقای ترامپ تصمیم میگیره به کدوم طرف خواهد رفت. آیا به طرف متحدین منطقه خواهد رفت، اسرائیل و عربستان سعودی، امارات عربی، یا به طرف کشورهای اروپایی که موافق برجام هستند و دارن سعی میکنن که ایران رو وارد جامعه بین المللی بکنن.
به موضع اروپایی در مورد برجام اشاره کردید. آیا سفر ولیعهد عربستان به ایالات متحده به طور کلی بر روابط ایران و آمریکا اثری خواهد داشت؟
مسلماً اثر خواهد داشت و اثر منفی خواهد داشت. به نظر من الان مدت هاست که معلومه سیاست عربستان سعودی مبنا بر اینه که اگر یک موقعی رابطه ایران با کشورهای اروپایی و مخصوصاً با آمریکا معمولی بشه، عادی بشه، این میتونه ضرر داشته باشه برای عربستان سعودی. و به نظر من آقای محمد بن سلمان در این سفر و در گفتگوهایی که با مقامات مختلف آمریکایی خواهد داشت، سعی خواهد کرد که تنش رابطه ایران و آمریکا را بیشتر بکنه، نه فقط در رابطه با سوریه، ولی از اون مهمتر در رابطه با رولی که ایران داره در یمن بازی میکنه. در غایت هر چقدر تنش بین ایران و آمریکا در منطقه زیادتر باشه، رول استراتژیک یا راهبردی عربستان سعودی بیشتر خواهد شد. بنابراین به نفع عربستان سعودی که تنش رو بین ایران و آمریکا تا جایی که امکان داره بیشتر بکنه.
آقای میلانی، سپاس از همراهی شما.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده شنیدن دیدگاه های شماست.
گفته شده که ولیعهد عربستان محمد بن سلمان گفتم که خانم ها باید آزاد باشن در پوشش خودشون و مخالفت خودشون رو با روبنده اعلام کردن و در صدد هستن که از طریق قانونی خانم ها را اجازه بدن که خودشون هر جور دلشون میخواد بپوشن.
شما حق ندارید از رهبر انتقاد کنید. رهبر کاری به این کارها نداشته از اول و فقط معنمود میکرده. هر کس اشتباه کرده خودش اشتباهش را جبران کنه. رهبر هیچ تقصیری نداره. یک عالم روحانی برجسته، یک دانشمند روحانیه که هیچ کس نمیتونه از رهبر انتقاد کنه.
در مورد اون دسته از کسانی که میان رو خط رادیو فردا و میگن رهبر ما رهبر خوبی است، آیا شما ندیدید و نشنیدید اینکه کارگران گویند پشت به دشمن رو به میهن؟ اون دسته از کسانی که میان روی خط میگن رهبر ما رهبر خوبی است، ظلم در حق بقیه مردم میکنن بس و جیره‌خوارهای دولتی هستن. با تشکر از رادیو فردا.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها.
هدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای از گزارش‌های اخیر درباره افرین در سوریه ابراز نگرانی شدید کرد. پیشاپیش سفر ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ، عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد و آن را پر از ایراد دانست. قاضی دادگاه رسیدگی به موضوع کشته شدن سه مأمور پلیس در ایران برای محمد سلاس از دراویش گنابادی و متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد. 8 عضو شورای امنیت سازمان ملل میگویند اگر کشورهای عضو سازمان ملل به ویژه روسیه و همپیمانش سوریه قطعنامه آتش‌بس تصویب شده را رعایت نکنند، این شورا بیدرنگ به دنبال اقدام قاطعی خواهد گشت. اعضای شورای عالی کار روز دوشنبه و پس از 13 نشست در آخر با افزایش 19.8% حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران در سال 97 موافقت کردند. رئیس کمیته روابط خارجه سنای آمریکا روز دوشنبه گفت که مایک پومپئو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت امور خارجه برای گرفتن تاییدیه از سنا با پرسش‌های سخت و جدی درباره ایران و کره شمالی مواجه خواهد شد.
پس از حدود 5 ماه ممنوعیت، دوشنبه نخستین پرواز خارجی در فرودگاه بین‌المللی اربیل به زمین نشست. پایان ممنوعیت پرواز هواپیماهای خارجی به فرودگاه‌های اقلیم کردستان عراق نشانه‌ای از آغاز حل و فصل تنش میان بغداد و اربیل دارد. گزارش ببینیم از ایلیا جزایری.
بازگشت حرکت به فرودگاه بین‌المللی اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، حدود 5 ماه پس از آنکه دولت عراق فرود هواپیماهای خارجی را در فرودگاه‌های اقلیم کردستان ممنوع اعلام کرد، بعد از ظهر دوشنبه 28 اسفند نخستین هواپیمای خارجی در فرودگاه اربیل به زمین نشست. این رویداد چند روز پس از آن اتفاق افتاد که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق لغو ممنوعیت پرواز هواپیماهای خارجی را به فرودگاه‌های بین‌المللی اقلیم کردستان اعلام کرد. ممنوعیتی که در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق اعمال شده بود. در دوره ممنوعیت سفر به خارج از عراق برای ساکنان اقلیم کردستان دشوار بود. احمد که با اولین پرواز پس از لغو ممنوعیت به اربیل سفر کرده، در این باره به رادیو فردا میگوید:
سفر بسیار خوبی بود. قبلا خیلی سخت بود. باید اول ترکیه میرفتیم، بعد از راه مرز ابراهیم خلیل میامدیم، یک عالمه کار ترانزیتی هم باید انجام میدادیم تا به مقصد برسیم.
لغو ممنوعیت پروازهای بین‌المللی به اقلیم کردستان عراق در آستانه عید نوروز صورت گرفت، عیدی که مردم در اقلیم کردستان آن را جشن می‌گیرند. محمد اسکندر، یکی دیگر از مسافران این پرواز، به رادیو فردا می‌گوید:
دیروز از اسلو مستقیم اومدیم دبی، اونجا ترانزیت داشتیم چند ساعتی. امروز پرواز داشتیم از دبی مستقیم به اربیل. خیلی خوشحال شدیم چون 5 ماه دولت عراق این راهو بسته، الان باز شده، مردم زیاد توی صفن که میخوان سفر کنن. سر سال نوروزی هم اومده، حتما بیشتر مردم میان.
از سرگیری پرواز هواپیماهای خارجی به فرودگاه‌های اقلیم کردستان نشان از آغاز حل شدن اختلافات میان این اقلیم و دولت عراق دارد، اختلافاتی که در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال به اوج رسید. روز دوشنبه همچنین دولت عراق پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای امنیتی اقلیم کردستان را تصویب کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این پیام من برای هموطنان عزیز ایرانیمه. این برنامه رو می‌شنوم، این دولتی‌ها، این مسئولین، این بسیجی ها، سپاهی ها، آخوندها به ما ایرانی ها برمیگردن میگن که تو چیکاری مملکتی؟ به تو چه ربطی داره؟ ما شهید دادیم، ما انقلاب کردیم. هموطنان عزیز، وقتی ازت میپرسن تو چه کاری، بگو من ایرانی ام. تو کی هستی؟ وقتی ازمو میپرسن تو چه کاری، تو چه کار برای این مملکت کردی، بگو من ایرانی ام. من این مملکت همه، همه چیش برام مهمه. تو چه کاری؟ حق ندارن از ما بپرسن تو چه کاری، تو چه کار کردی برای مملکت.
دوستان ما دیگه هیچ گونه شأن و شخصیت و احترامی خارج از ایران نداریم. نه که مردمون بدی هستیم، مردمون خیلی خوبی هستیم. به شخصه در شارجه بودم، یه افسر عرب که از تولای ایران کشورشون رو دور افتاده که نصف جمعیتش ایرانیان، با کمال بی احترامی به ایرانی ها توهین میکرد، میگفت بریم اون ور، ملت های دیگر رو جدا میکرد. خب این چه ورزشی هست میگه من؟
سید علی خامنه‌ای، اگر وجدان داری که نداری، اگر دین داری که نداری، اگر ایمان داری که نداری، چه جوری شب رو صبح می‌کنی تو؟
در خبرهای کوتاه ورزشی امروز همراه با مهدی رستم‌پور از ملاقات دوستانه اشکان دژاگه و بازیکن تیم ملی فوتبال اسرائیل می‌شنوید و انحلال تیم والیبال بانک سرمایه درست دو روز بعد از قهرمانی در لیگ برتر و خبر ورود تیم ملی فوتبال ایران به تونس.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش. در آخرین روز از سال 1396 صبحتون بخیر. اشکان دژاگه و عکس مشترکی با بازیکن تیم ملی فوتبال اسرائیل مایر بوزاگلو، بازیکن باشگاه مکابی حیفا و تیم ملی اسرائیل، عکس دوستانه ای رو با اشکان دژاگه در صفحات اجتماعی خودش منتشر کرده، هم اینستاگرام، هم فیسبوک و هم توییتر. بوزاگلو نوشته در فوتبال قوانین دیگری وجود دارد، زبان دیگری غیر از خرافات و جنگ. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و من ثابت می‌کنیم راه دیگری وجود دارد. تصویری که با این متن منتشر شده و بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، خصوصا در اینستاگرام که دسترسی ایرانی‌ها بیشتره بهش، کامنت‌های بسیار زیادی درج کردن و استقبال کردن، اکثریت در واقع کاربران استقبال کردن از این رابطه دوستی و این عکس که بیانگر صلح در ورزش و جدایی سیاست از ورزش در روزهایی که رئیس فدراسیون کشتی ایران به خاطر همین مسئله، یعنی عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی و بنبستی که پیش روی ورزش ایران از سمت خودش استعفا داده. خبر بعدی انحلال باشگاه والیبال بانک سرمایه. بلا فاصله پس از کسب جام قهرمانی لیگ برتر، تیم بانک سرمایه در حالی که برای سومین سال متوالی تونست قهرمان لیگ برتر بشه، اعلام انحلال کرده. اتفاقی که بارها و بارها برای بانکهایی که در ورزش تیمداری میکنن رخ داده، ناگهان وارد ورزش میشن، یکی دو سالی فعالیت میکنن، با پول زیادی که دارن موفقیت هایی رو هم کسب میکنن، اما منحل میشن و بدون اینکه بخوان به جایی توضیح بدن فعالیت هاشون به پایان میرسه. و این عجیبه که بانک سرمایه به فینال میرسه دوباره مقابل خاتم اردکان که با اون همه عشق و هیجان اردکانی ها به فینال رسیده بودن، جام قهرمانی رو از این تیم دریغ میکنه، اما وقتی که جام رو به دست میاره اعلام انحلال میکنه، موضوعی که در نظام باشگاهداری ایران بارها و بارها رخ داده و تغییری هم در این شرایط اعمال نمیشه، در حالی که بانک‌ها و مؤسسات بایستی در واقع حامی مالی تیم‌های پرطرفدار بشن، نه اینکه خودشون تیمداری کنن. وقتی حامی مالی بشن اشکالی نداره بعد از دو سال بخوان حمایت خودشون رو قطع کنن، ولی وقتی تیمداری میکنن خب همین شرایطیه که برای باشگاه بانک سرمایه هم به وجود اومد. و خبر آخر، ورود تیم ملی فوتبال ایران به تونس برای برگزاری بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی تونس. ایران و تونس هر دو به جام جهانی رسیدند. تونس بدون شکست همچون ایران راهی جام جهانی شده و ستارگانی در فوتبال اروپا داره. این بازی سوم فروردین برگزار خواهد شد که در روزهای آینده بیشتر درباره این مسابقه صحبت خواهم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران نیمه دوم مجله صبحانه با خبر در آخرین روز سال 96 را آغاز میکنیم. رویا ملکی هستم و صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازافرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما که اکنون به ما پیوستید. برنامه را ادامه میدیم با سرخط خبرها.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پیشروی‌های اخیر ترکیه در افرین ابراز نگرانی کرد.
ولیعهد عربستان سعودی برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا وارد ایالات متحده شد.
8 عضو شورای امنیت خواستار اقدام برای برقراری آتش بس در سوریه شدند.
هدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای از گزارش‌های اخیر درباره افرین در سوریه ابراز نگرانی شدید کرد. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرده بود که افرین را به طور کامل در اختیار گرفته و تمام نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق را از این شهر بیرون رانده است. هدر نورت در بیانیه خود آورده است که به نظر می رسد بیشتر جمعیت این شهر کردنشین به دلیل تهدید نیروهای ترکیه و نیروهای مخالف سوریه مورد حمایت ترکیه ناچار به ترک این شهر شدند. وی افزود که صدها هزار تن از مردم این منطقه نیازمند سرپناه و امکانات اولیه هستند. پیشتر در روز دوشنبه معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد آنکارا برنامه‌ای برای حضور درازمدت در سوریه ندارد. بکیر بوزداغ افسود زمانی که منطقه از وجود به گفته وی تروریست ها پاک شد، ترکیه آنجا را به دست صاحبان واقعیش می سپارد.
ما نه قصد حضور دائمی در افرین داریم و نه نیروی متخاصم هستیم. هدف از این عملیات پاکسازی منطقه از تروریست ها و ایجاد شرایطی پایدارتر برای صلح، اعتماد و ثبات است.
از زمان آغاز عملیات نظامی با نام شاخه زیتون تا کنون 150 هزار غیر نظامی از این منطقه گریختند.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد ایالات متحده شد. شماری از رهبران تجاری عربستان نیز در نخستین سفر محمد بن سلمان به آمریکا به عنوان ولیعهد عربستان وی را همراهی می‌کنند. محمد بن سلمان قرار است روز سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، محمد بن سلمان درباره روابط دو جانبه و مسائل مرتبط با منافع مشترک دو کشور با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. این ولیعهد 32 ساله گفته است که آغازگر اصلاحات در راستای نوگرایی در عربستان است. از سوی دیگر روز دوشنبه پیشاپیش این دیدار، عادل جابر وزیر خارجه عربستان از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد و آن را پر از ایراد دانست. دیدگاه ریاض درباره توافق هسته‌ای به نقطه نظر دونالد ترامپ نزدیک است که گفته است برجام یا باید اصلاح شود یا آمریکا از آن خارج خواهد شد.
8 عضو شورای امنیت سازمان ملل میگویند اگر کشورهای عضو سازمان ملل به ویژه روسیه و همپیمانش سوریه قطعنامه آتش بس تصویب شده را رعایت نکنند، این شورا بیدرنگ به دنبال اقدام قاطعی خواهد گشت. به گزارش آسوشیتد پرس، این 8 عضو شورای امنیت در نامه‌ای که روز دوشنبه به تمام 15 عضو این شورا ارسال کردند، از اجرا نشدن کامل آتش بس در سراسر سوریه ابراز نگرانی کردند. این قطعنامه خواستار ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه به این منطقه و خروج زخمی‌ها و بیماران شده است. این نامه به امضای فرانسه، کویت، پرو، لهستان، سوئد، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و هلند رسیده است. در این نامه همچنین آمده است که اجرای این قطعنامه میتواند به سرعت جان دست کم صدها کودک، زن و مرد را که از 8 سال جنگ در سوریه رنج بردند نجات دهد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرده بود که در پی آخرین دوره بمباران قوطه شرقی در نزدیکی دمشق 30 تن از غیر نظامیانی که در حال خروج از این منطقه بودند کشته شدند.
قاضی دادگاه رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور پلیس در ایران برای محمد سلاس از دراویش گنابادی و متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد. به گزارش ایرنا، متهم و وکیل وی برای اعتراض به رأی صادره 20 روز فرصت دارند. اتهام محمد سلاس زیر گرفتن مأموران پلیس با اتوبوس و کشتن 3 تن از آنان در جریان درگیری‌های دراویش و نیروهای امنیتی و نظامی در خیابان پاسداران تهران است. آنطور که دادگاه اعلام کرده، شاکیان در اولیای دم تقاضای قصاص محمد سلاس را درخواست کردند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران پیش از این اعلام کرده بود که این درویش گنابادی قبل از پایان سال 96 اعدام خواهد شد. حکم اعدام این درویش گنابادی در حالی صادر شده که وی در سومین و آخرین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه اتهام قتل عمد و اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تعرض را رد کرده بود.
به گزارش رویترز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز دوشنبه گفت که مایک پومپئو، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت امور خارجه، برای گرفتن تاییدیه از سنا با پرسش‌های سخت و جدی درباره ایران و کره شمالی مواجه خواهد شد. به گفته سناتور باب کورکر، از جمله این پرسش‌ها شیوه مواجهه وی با مسائلی مانند ایران و کره شمالی است. به می افزاید که برای انجام برآوردهای اولیه با مایک پومپئو دیدار خواهد کرد. باب کورکر میگوید نمیتواند پیش بینی کند که 21 عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از مایک پومپئو حمایت میکنند. رند پول، یکی از 11 سناتور جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی سنا، پیش از این مخالفت خود را با مایک پومپئو اعلام کرده بود. رند پول یکی از دلایل مخالفت خود را حمایت احتمالی مایک پومپئو از جنگ با ایران بیان کرده است. هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، رکس تیلرسون را از سمت وزیر خارجه برکنار و مایک پومپئو رئیس CIA را برای جانشینی وی پیشنهاد کرد. مایک پومپئو همانند دونالد ترامپ از منتقدان جدی توافق هسته‌ای ایران است.
یک روز پس از اینکه ارتش ترکیه کنترل شهر افرین در شمال غرب سوریه را به دست گرفت، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفت عملیات نظامی کشور در چند شهر دیگر نواحی مرزی سوریه با ترکیه ادامه خواهد یافت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ارتش ترکیه و شبه نظامیان متحد آن روز یکشنبه کنترل شهر افرین را از دست نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق خارج کردند. رجب طیب اردوغان گفت عملیات شاخه زیتون مهمترین مرحله خود را با موفقیت انجام داد و اکنون ترکیه عملیات خود را در شهرهای منبیچ، عین العرب، رأس العین و قمیشلی ادامه خواهد داد تا به توصیف او تروریست‌ها از شمال غرب ترکیه پاک شوند.
اینجا ikinci bir kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci kandil? Sincar.
اردوغان گفت از دولت عراق هم خواسته شمال آن کشور، مشخصا نواحی کوهستانی قندیل و سینجار را از وجود شبه نظامیان کرد PKK پاک کند. در غیر این صورت اگر لازم باشد آنکارا خود اقدام خواهد کرد. در مورد سیاستی که ترکیه در رویارویی با کردها در سوریه در پیش گرفته و اینکه این سیاست تا کجا پیش خواهد رفت، دیدگاه نادر انتصار، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل را جویا شدیم.
این دنبال سیاست کلی ترکیه است که در مورد نه فقط شمال سوریه بلکه مناطق کردنشین خودش و عراق و سوریه همیشه یک سیاست خیلی واضحی بوده. هدف ترکیه و برنامه‌اش اینه که کردها در اینجا به عنوان یک قدرت مستقل برای خودشون نتونن عمل کنن که منافع ترکیه رو بخ خطر بندازد. خب این برنامه یه مقدار موفقیت داشته که به هر حال رژیم اقلیم کردستان رو زیر سلطه خودش بیاره تا مقدار زیادی. ولی در مورد کردهای سوریه، ترکیه نتونسته گروه مختلف کردها که در سوریه هستن اینا رو بیاره زیر پرچم خودش. و تا موقعی که این کارو نتونسته بکنه، به نظر من این حملاتی که دیدی ادامه خواهد داد تا اینکه بتونه به نحوی کردها رو در اونجا به عنوان یک قوای خیلی ضعیفی تبدیل کنه.
یگانهای مدافع خلق همواره در سوریه از پشتیبانی آمریکا و همپیمانانش برخوردار بودند، تا آنجا که چندی پیش آمریکا گفت قصد دارد این گروه را در شمال سوریه در مقابل دولت اسد تقویت کند، گفته‌ای که با مخالفت ترکیه روبرو شد. اما در 8 هفته‌ای که از عملیات شاخه زیتون گذشته است، واکنش آمریکا در مقابل عملیات ترکیه را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ نادر انتصار:
ظواهر اینطور نشون میده که فعلا یک مقدار همفکری در مورد نقش کردها در سوریه بین ترکیه و آمریکا ایجاد شده، که آمریکا کردها را گرچه به عنوان یکی از وزنه‌هایی که در مورد دولت اسد میتونن مورد استفاده قرار بگیرن همیشه در نظر داشته، ولی در این مورد به خصوص به نظر من ترکیه تا اندازه تونسته آمریکا رو قانع کنه که در دراز مدت منفعت ترکیه و منفعت آمریکا و منفعت غرب به طور کلی روی کنترل کردهای سوریه باید باشه، و ترکیه چون همسایه هست و به حال منافع زیادی داره در اونجا، منافع نظامی داره، اینو میتونه بیشتر اجرا بکنه تا از هر کشور دیگری.
چرا از سوی ایران و روسیه پشتیبانان درجه اول حکومت بشار اسد تاکنون مخالفت شدیدی در قبال عملیات ترکیه ابراز نشده است؟
به طور کلی نه روسیه نه ایران دل خوشی از سیاست ترکیه در مورد سوریه داره، ولی اونا هم فعلا تا موقعی که منافع رژیم اسد و ایران و روسیه در خطر نیفته فکر کنم فعلا عکس العملی نشون نخواهند داد، به جز اینکه مثلا گهگاهی محکوم کنند سیاست‌های ترکیه رو. ولی اگر مثلا فرض کنین این اشغال افرین به مناطق دیگر شرق سوریه بکشه، اون وقت فکر کنم حد
The truth is that without an inclusive political process.
استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه گفت اگر فکری برای رسیدن به صلح و ثبات در سوریه نشود، بحران در این کشور به حدی است که میتوان انتظار داشت گروه‌هایی مثل داعش در این کشور بار دیگر سر برآورند.
در مورد سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به آمریکا امروز با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، اهمیت این سفر چیه و با چه هدفی انجام میشه؟
با عرض سلام و عرض تبریک عید به همه هموطنان عزیز. اهمیتش به نظر من اول از همه اینه که آقای محمد بن سلمان سعی خواهد کرد که رابطه راهبردی که عربستان با آمریکا داره رو مستحکم‌تر بکنه. دلیلش هم اینه که بعد از اتفاقات سپتامبر 11 رابطه آمریکا و عربستان یه مقداری تنش داشت. در دوران حکومت آقای اوباما تنش‌ها به خاطر مسئله برجام و به خاطر اینکه آقای اوباما سعی میکرد که یک بالانسی در رابطه با رابطه آمریکا با ایران و عربستان داشته باشه تنش بیشتر شد، ولی امروز رابطه عربستان سعودی و آقای ترامپ به نظر من بهترین رابطه‌ایه که در این 15-20 سال اخیر عربستان داشته. مسئله دوم اینه که ایشون با آمدن با آمریکا داره سعی میکنه که موضع خودش رو در داخل عربستان سعودی قوی‌تر بکنه و به مخالفین خودش نشون بده که سلطنت ایشون رو آمریکا قبول کرده و نه فقط قبول کرده، بلکه با اتفاقاتی که در این چند ماه اخیر در عربستان افتاده، یعنی دستگیری خیلی از شاهزاده‌ها و پولدارهای عربستان، آمریکا مخالفتی نداره. اما هدف چیه؟ هدفش به نظر من اول از همه جلب سرمایه است برای عربستان سعودی. محمد بن سلمان یه برنامه اقتصادی خیلی وسیعی داره که میخواد ساختار اقتصادی و اجتماعی عربستان رو تا سال 2030 عوض بکنه و محتاج به سرمایه‌گذاری شرکت‌های مهم تکنولوژی آمریکا. مسئله دیگه‌ام که شاید یکی از مهمترین برنامه‌های ایشون باشه اینه که شرکت آرامکو که یک شرکت نفتی تقریبا خصوصیه در دست خاندان سلطنتی، قسمتی از اینو میخوان به شرکت سهامی عام تبدیل بکنن و مطمئناً آقای محمد بن سلمان در رابطه با این هم با شرکت‌های آمریکایی صحبت خواهد. در هر صورت سفر خیلی مهمیه، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ تبلیغاتی، نه فقط برای ولیعهد عربستان، بلکه برای عربستان به عنوان یک متحد مهم آمریکا در خاورمیانه.
با توجه به موضع مخالف آقای ترامپ و عربستان سعودی در برابر برجام، فکر میکنید این سفر به روی تصمیم دونالد ترامپ درباره برجام اثر بگذاره؟
مسلماً تأثیر خواهد گذاشت ولی تعیین کننده نخواهد. هرچند که ما میدونیم محمد بن سلمان رابطه بسیار نزدیک و خوبی با داماد جوان آقای ترامپ، آقای جارد کوشنر داره و میتونه از این رفاقت استفاده بکنه و سیاست‌های عربستان جویی رو به جلو ببره. و ما میدونیم که پادشاه عربستان سعودی هم رابطه بسیار نزدیکی با شخص آقای ترامپ دارن. اما باید در نظر داشته باشیم که کشورهای اروپایی تقریبا همشون با طرفداری از برجام کردن و مخالف موازی هستن که عربستان سعودی و اسرائیل و آقای ترامپ در رابطه برجام گرفتن. و در غایت باید دید که موقعی که آقای ترامپ تصمیم میگیره به کدوم طرف خواهد رفت. آیا به طرف متحدین منطقه خواهد رفت، اسرائیل و عربستان سعودی امارات عربی، یا به طرف کشورهای اروپایی که موافق برجام هستند و دارن سعی میکنن که ایران رو وارد جامعه بین‌المللی بکنن.
به موضوع اروپایی در مورد برجام اشاره کردید. آیا سفر ولیعهد عربستان به ایالات متحده به طور کلی بر روابط ایران و آمریکا اثری خواهد داشت؟
مسلماً اثر خواهد داشت و اثر منفی خواهد داشت. به نظر من الان مدت هاست که معلومه سیاست عربستان سعودی مبنا بر اینه که اگر یک موقعی رابطه ایران با کشورهای اروپایی و مخصوصاً با آمریکا معمولی بشه، عادی بشه، این میتونه ضرر داشته باشه برای عربستان سعودی. و به نظر من آقای محمد بن سلمان در این سفر و در گفتگوهایی که با مقامات مختلف آمریکایی خواهد داشت، سعی خواهد کرد که تنش رابطه ایران و آمریکا را بیشتر بکنه، نه فقط در رابطه با سوریه، بلی از اون مهمتر در رابطه با رولی که ایران داره در یمن بازی میکنه. در غایت هر چقدر تنش بین ایران و آمریکا در منطقه زیادتر باشه، رول استراتژیک یا راهبردی عربستان سعودی بیشتر خواهد شد. بنابراین به نفع عربستان سعودی که تنش رو بین ایران و آمریکا تا جایی که امکان داره بیشتر بکنه.
آقای میلانی، سپاس از همراهی شما.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
صحبت با خبر رو ادامه میدیم با بخش دیگری از پیام‌های مخاطبان رادیو فردا.
علی خامنه‌ای، این سیاست‌هایی که شماها دیکته می‌کنید به احمدی نژاد میدید که براتون بنویسه، لو رفته، نخنما شده، دیگه به درد نمی‌خوره. می‌دونیم هممون که کودتایی رو در نظر دارید و اون رو هم جلوش رو مردم خواهند گرفت.
امروز وحشت سرتاسر مقامات جمهوری اسلامی رو فرا گرفته و به همین خاطر برای فیلتر کردن یا ایجاد محدودیت به تلگرام پشت سر هم جلسه میذارن، چون از همین تلگرام و فضای مجازی هست که مردم از اختلاس ها، دزدی ها و فساد ها در جمهوری اسلامی آگاه میشن. ولی مقامات جمهوری اسلامی، شما حتی اگر فضای مجازی رو محدود بکنید، حتی تلگرام رو هم فیلتر بکنید، دیگر مردم شما رو شناختن.
در مورد این خبرتون پارلمان اروپا، میخواستم بگم اینا همون کسایی هن که واقعا نمیخوان ایران پیشرفت کنن و همون کسایی هن که باعث شدن به یه نوعی این انقلاب وجود بیاد و باعث افتضاحی شدن که الان داریم میبینیم در تو ایران و سطح جهان. و به نظر من ملت ایران باید به فرهنگ و سنتی که خیلی سال پیش در ایران وجود داشته برگردند، به دور از هر فرهنگ دینی و اسلامی و نه از آمریکا، نه از اروپا و نه هیچ کشوری دیگه ای انتظار کمک نداشته باشند.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. هدر نویلت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای از گزارش‌های اخیر درباره افرین در سوریه ابراز نگرانی کرد. پیشاپیش سفر ولیعهد عربستان به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ، وزیر خارجه عربستان از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد و آن را پر از ایراد دانست. قاضی دادگاه رسیدگی به موضوع کشته شدن سه مامور پلیس در ایران برای محمد سلاس از دراویش گنابادی و متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد.
8 عضو شورای امنیت سازمان ملل میگویند اگر کشورهای عضو سازمان ملل به ویژه روسیه و همپیمانش سوریه قطعنامه ی آتش بس تصویب شده را رعایت نکنند، این شورا بیدرنگ به دنبال اقدام قاطعی خواهد گشت. اعضای شورای عالی کار روز دوشنبه با افزایش 19.8% حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران در سال 97 موافقت کردند. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که مایک پومپئو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت امور خارجه برای گرفتن تاییدیه از سنا با پرسش‌های سخت و جدی درباره ایران و کره شمالی مواجه خواهد شد.
پس از حدود 5 ماه ممنوعیت، دوشنبه نخستین پرواز خارجی در فرودگاه بین‌المللی اربیل به زمین نشست. پایان ممنوعیت پرواز هواپیماهای خارجی به فرودگاه‌های اقلیم کردستان عراق نشانه از آغاز حل و فصل تنش میان بغداد و اربیل دارد. گزارش ببینیم از ایلیا جزائری.
بازگشت حرکت به فرودگاه بین‌المللی اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، حدود 5 ماه پس از آنکه دولت عراق فرود هواپیماهای خارجی را در فرودگاه‌های اقلیم کردستان ممنوع اعلام کرد، بعد از ظهر دوشنبه 28 اسفند نخستین هواپیمای خارجی در فرودگاه اربیل به زمین نشست. این رویداد چند روز پس از آن اتفاق افتاد که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق لغو ممنوعیت پرواز هواپیماهای خارجی را به فرودگاه‌های بین‌المللی اقلیم کردستان اعلام کرد. ممنوعیتی که در پی برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق اعمال شده بود. در دوره ممنوعیت سفر به خارج از عراق برای ساکنان اقلیم کردستان دشوار بود. احمد که با اولین پرواز پس از لغو ممنوعیت به اربیل سفر کرده در این باره به رادیو فردا میگوید:
سفر بسیار خوبی بود. قبلا خیلی سخت بود. باید اول ترکیه میرفتیم، بعد از راه مرز ابراهیم خلیل میامدیم، یک عالمه کار ترانزیتی هم باید انجام میدادیم تا به مقصد برسیم.
لغو ممنوعیت پروازهای بین‌المللی به اقلیم کردستان عراق در آستانه عید نوروز صورت گرفت، عیدی که مردم در اقلیم کردستان آن را جشن می‌گیرند. محمد اسکندر یکی دیگر از مسافران این پرواز به رادیو فردا می‌گوید:
دیروز از اسلو مستقیم اومدیم دبی، اونجا ترانزیت داشتیم چند ساعتی، امروز پرواز داشتیم از دبی مستقیم به اربیل. خیلی خوشحال شدیم چون 5 ماه دولت عراق این راهو بسته، الان باز شده، مردم زیاد توی صفن که میخوان سفر کنن. سر سال نوروزی هم اومده، حتما بیشتر مردم میان.
از سرگیری پرواز هواپیماهای خارجی به فرودگاه‌های اقلیم کردستان نشان از آغاز حل شدن اختلافات میان این اقلیم و دولت عراق دارد، اختلافاتی که در پی برگزاری همه پرسی استقلال به اوج رسید. روز دوشنبه همچنین دولت عراق پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای امنیتی اقلیم کردستان را تصویب کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خامنه‌ای 40 سال حکومت روحانیت فقط خیانت و جنایت و دزدی و اختلاس و نابودی ایران زیر عبا و عمامه شما صورت گرفته. شرم کنید، شما رکورد زدید.
آقای روحانی چی میشینی برای خودت میگی ما بیشتر از تورم به حقوق کارگرا و نمیدونم کارمند اضافه کردیم؟ کی گفته اینجوری؟ 40%، 30% در سال گرون میشه. شما نمیدونیم چجوری حساب میکنین، میگید 20% بوده، 18% بوده، بعد 15% اضافه میکنین. اگر بیشتر اضافه میکردی که ما بدبخت کارگر و کارمند هی نمیرفتیم زیر خط فقر، که دیگه داریم غرق میشیم.
آقای تاج‌زاده گفتن آقای خامنه‌ای از فاسدین دفاع میکنن. ایشون تازه فهمیدن که آقای خامنه‌ای از فاسدین دفاع میکنن. یا سپاه رو گفتن که زمینه فساد رو به وجود میاره، آقای تاج‌زاده تازه متوجه شدند.
نوروز و گزارشی از آوا اسفندیاری.
نوروز بزرگترین جشن ایرانیان است، جشنی باستانی که قرن‌هاست هر سال در نخستین روز بهار و آغاز سال نو برگزار می شود و آیین و آداب خود را دارد. نوروز در تقویم خیامی نخستین روز سال نو، آغاز بهار و پایان زمستان است و حتی امروزه در تقویم میلادی نیز آن را نخستین روز بهار می نامند. در سال 2010 سازمان ملل 21 مارس را روز جهانی نوروز نامگذاری کرد. 12 کشور ایران، افغانستان، آلبانی، جمهوری آذربایجان، جمهوری مقدونیه، هندوستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه و ترکمنستان در به ثبت رسیدن نوروز مشارکت داشتند. یک سال پیش از این تاریخ، یعنی در سال 2009، نوروز در فهرست میراث معنوی سازمان یونسکو به ثبت رسید. سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو در جریان ثبت نوروز به این نکته تاکید کرد که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف نوروز را جشن می‌گیرند و این ارزشی برای صلح و همبستگی بین نسل‌ها و خانواده‌هاست، سنتی که به تنوع فرهنگی و دوستی بین مردم و جوامع مختلف منجر می‌شود. دید و بازدید، گرده هم آمدن اعضای خانواده، عیدی دادن و به ویژه چیدن سفره هفت سین از آداب نوروز است. در این میان سفره هفت سین از جمله آداب مشترک مردم در کشورهای مختلفی است که نوروز را جشن می‌گیرند، هرچند بنابر تفاوت سنت غذایی مردم در این کشورها در چیدمان سفره هفت سین نیز تفاوت‌هایی وجود دارد، اما عدد هفت به عنوان نماد برکت و رونق سفره خانواده در سال نو جای ثابتی در آیین‌های نوروزی دارد. برای نمونه در ایران سفره هفت سین چیده می شود، اما زرتشتیان هند در جشن نوروز سفره هفت شیم برپا می کنند. در افغانستان و تاجیکستان هم بیشتر مردم برای نوروز سفره هفت سین می چینند، اما در برخی مناطق تاجیکستان هم هفت شین رسمی متداول است و حتی سفره هفت چین یا هفت میوه نیز در میان مردم افغانستان و تاجیکستان رواج دارد. قدیمی ترین روایت از نوروز بر اساس شاهنامه فردوسی است، جشن پیروزی جمشید، شاه اسطوره‌ای بر دیوان و ددان که نشانه چیرگی نور بر تاریکی و تباهی است. نوروز از دوران اساطیر ایرانی تا کنون با وجود تاریخ پرفراز و نشیبی که بر ایرانیان و مردمان این منطقه از دنیا گذشته نه تنها زنده است که حالا به عنوان روز جهانی نوروز یکی از نمادهای نو شدن جان و جهان در دنیای امروز است.
سلام به دستندگان رادیو فردا. ببینید این رژیم فاسد و متحجر اسلامگرای وحشی آکپه ببین چه کار کرده به این مردم مظلوم، به این مردمی در خاک خودشون، چجوری اونا رو به خاک و خون کشیده.
من برای سال نو چند عنوان را به خدمت آقای خامنه‌ای معرفی میکنم که به یکی از این عناوین سال نو را بنامند: سال مقاومت به غارت بیت المال، سال پشت به دشمن رو به ایران، سال پوتین بر پیکر ملت ایران، سال پیروزی باطل بر حق، سال پیروزی خودی ها بر نخودی ها، سال سقوط دیکتاتوری.
رادیو فردا و تمام کسایی که توی این دنیا نوروز رو جشن میگیرن، نوروزتون مبارک.
عزیزان رادیو فردا، عید رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که تمام کارکنان عزیز در سال جدید موفق و سالم و خوب باشن.
عید سعید نوروز رو به همه هموطنانم تبریک میگویم.
یک به یک کوچیک بزرگ هر کسی هر دینی داره. امیدوارم سال 97 سالی باشه دور از ظلم و بی‌عدالتی و نابرابری. به امید آن روز.
به پایان آخرین برنامه صبحانه با خبر در سال 96 رسیدیم. در سالی که گذشت من و نازآفرین و تیم صبحانه با خبر تمام تلاشمون رو کردیم که رسانه خوب و همدمی باشیم برای شما. اگر بودیم کنار ما بمونید و اگر نبودیم در سال جدید به ما یک فرصت دیگه بدید. در سال جدید شما رو به آغوش سلامتی و خوشبختی می سپارم. تا فردا در سال جدید روز خوش، شاد باشید. مانا
منم پیشاپیش نوروز رو بهتون تبریک میگم. همکارانم در رادیو فردا ویژه برنامه‌های نوروزی متنوعی رو آماده کردن که امیدوارم تا تحویل سال شنونده و بیننده اونها باشید. و ما تا چند لحظه دیگه بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها.